با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در جمعه، یک روز تعطیل گرم تابستانی، در شرایطی که بسیاری از شنوندگان رادیو فردا، اونهایی که در ایران هستند، این روز تعطیل رو پناه بردند به نقاط سرسبزتر و خنک‌تر و شهرهای دیگر. در کنار شما هستیم تا مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها و نگاهی بکنیم به آنچه که امروز خبرساز بوده. تا لحظات دیگر خبرها رو خواهید شنید با همکارم فرشته قاضی و بعد از اون برمیگردیم و در کنار شما ادامه میدیم.
ممنون محمد. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که ارتش آمریکا در حال بررسی استقرار پرسنل مسلح در کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز است. این خبرگزاری به نقل از 4 مقام آمریکایی گزارش داده که رایزنی‌ها درباره این طرح بین مقام‌های نظامی آمریکا و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ادامه دارد و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. مقام‌های آمریکا هنوز درباره این خبر اظهار نظری نکردند. 1/5 نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و چند ماه پیش فرمانده ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا گفته که جمهوری اسلامی تنها در 2 سال گذشته دست کم 15 کشتی را در این منطقه توقیف یا به آنها حمله کرده است. اما در ایران عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور با انتقاد شدید از لایحه عفاف و حجاب خواهان عدم تصویب آن از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. آقای خرم‌آبادی گفته که این لایحه اختیارات نیروهای انتظامی، بسیج و آمران به معروف را کاهش می‌دهد. به گفته او این لایحه آنچه را که او بد پوششی خوانده بی اهمیت جلوه داده و موجب عادی سازی انواع کشف حجاب می‌شود. اظهارات این مقام بلندپایه قضایی در حالی مطرح می‌شود که گروهی از نمایندگان مجلس و روحانیون از فشار اصولگرایان تندرو به مجلس برای دادن اختیارات گسترده قانونی به نیروهای امنیتی انتظامی و قضایی انتقاد کردند. و در خبر دیگر، حسن واعظی رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت میگوید که از هفته آخر تیر ماه مراجعه بیماران قلبی و ریوی به مراکز درمانی بین 10-15% افزایش یافته. به گفته آقای واعظی، بخشی از این بیماران به دلیل گرمازدگی به مراکز درمانی مراجعه کردند. این مقام وزارت بهداشت توصیه کرده که شهروندان در ساعات اوج گرما، یعنی از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، کمتر در معرض گرما قرار بگیرند. در روزهای اخیر افزایش دمای هوا در بیشتر شهرهای ایران و کمبود برق سبب شد که دولت ابراهیم رئیسی روزهای 4 شنبه و 5 شنبه را تعطیل سراسری اعلام کند. مقامات بهداشتی گفتند در صورت گرمتر شدن دمای هوا احتمال دارد بار دیگر پیشنهاد تعطیلی عمومی را مطرح کنند. و یک مقام اطلاعاتی اوکراین هم به خبرگزاری رویترز گفته که شامگاه 5 شنبه زیردریایی های بدون سرنشین این کشور یک کشتی نظامی روسیه را هدف قرار داده و آن را زمینگیر کردند. ساعتی پیش از این گزارش وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که زیردریایی های بدون سرنشین اوکراین به پایگاه دریایی آن کشور در نوروسیسک حمله کردند، ولی این حمله خونسا شده. اما مقام اطلاعاتی اوکراین این اظهار نظر وزارت دفاع روسیه را رد کرده و گفته است که تخریب وارد شده به ناو جنگی روسیه به حدی بوده که این کشتی غیر فعال شده. بندر نوروسیسک در سواحل دریای سیاه یکی از بزرگترین بنادر تجاری و نظامی روسیه است و بارها مورد هدف قرار گرفته. می توانید برای پیگیری اخبار بیشتر و جزئیات بیشتر خبرها به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. محمد،
ممنون از فرشته قاضی. و فکر کنم ابتدای مجله که آغاز کردم فراموش کردم که خودم رو معرفی کنم. محمد زرقامی هستم و در کنار شما این مجله خبری و تحلیلی رو با هم ادامه میدیم. نگاهی خواهیم داشت در قسمت اول مجله نیمروزی به امکان حضور تفنگداران آمریکایی بر کشتی‌های تجاری در خلیج فارس در گزارشی از ایلیا جزائری. و برای شما خواهیم گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در برابر اتهام توطئه برای تغییر نتیجه انتخابات اعلام بیگناهی کرد در گزارشی از هانا کاویانی. با اعلام ساعت 2:05 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در مجله نیمروزی، و البته در نظر داشته باشید که این مجله رو شما میتونید به صورت زنده همکنون از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندش باشید، و اگر نظری دارید درباره محتوایی که در ادامه خواهید شنید خوشحال میشیم که این نظر رو با ما در میون بگذارید از طریق شناسه ما در همین شبکه پیام رسان، یعنی تلگرام @فرداگرام که به این گونه نوشته میشه، @ رو که گذاشتید بنویسید FARDAGRAM @فرداگرام. مقامهای آمریکایی گفتند که در حال بررسی طرحی هستند که بر پایه اون احتمال داره تفنگدارانی از نیروی دریایی آمریکا در کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز و دریای عمان عبور می‌کنند مستقر بشن. بنا به گفته این مقام‌ها هدف از این اقدام احتمالی محافظت از کشتی‌های تجاری از مزاحمت‌هایی است که نیروهای جمهوری اسلامی ایران برای اونها ایجاد می‌کنند. بیشتر بشنویم در این خصوص از ایلیا جزائری.
با هدف جلوگیری از مزاحمت‌های ایران برای کشتی‌های غیر نظامی و توقیف آنها، ارتش آمریکا در حال بررسی استقرار نیروهای مسلح در کشتی‌های تجاری است که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. این خبر را رسانه‌های متعدد به نقل از مقام‌های آمریکایی مخابره کرده‌اند. از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس که به نقل از 4 مقام آمریکایی گزارش داده است، گفتگوها در این باره میان مقام‌های نظامی آمریکا و متحدان واشنگتن در منطقه خلیج فارس ادامه دارد. پیشتر سابرینا سینگ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته بود: In light of this continued
threat and in coordination with در سایه این تهدیدهای مستمر و با هماهنگی با همپیمانان، وزارت دفاع تلاش می‌کند تا حضور و توانایی‌هایمان را برای مراقبت از تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن افزایش دهد. از ایران می‌خواهیم فوراً به این اقدامات بی‌ثبات کننده پایان دهد. اقداماتی که عبور و مرور آزاد کالاهای تجاری از آبراه راهبردی تنگه هرمز که 1/5 از نیازهای نفتی جهان از آن عبور می‌کند را تهدید می‌کند.
به گفته مسئولان آمریکایی، بر پایه طرح در حال بررسی، 20 تفنگدار نیروی دریایی آمریکا در کشتی‌های تجاری مستقر خواهند شد که برای عبور از تنگه هرمز یا دریای عمان به امنیت بیشتری نیاز دارند. یک مقام مسئول آمریکایی گفته است که تفنگداران نیروی دریایی آمریکا برای انجام این مأموریت آماده هستند و تفنگدارانی از لشکر 26 نیروی دریایی آمریکا در حال تمرین برای انجام این مأموریت هستند. ماه گذشته نیروی دریایی سپاه پاسداران تلاش کرد 2 نفتکش را در خلیج عمان توقیف کند، از جمله این که به سوی یکی از این نفتکش‌ها آتش شلیک کرد. اردیبهشت گذشته نیروی دریایی سپاه پاسداران یک نفتکش حامل پرچم پاناما را در تنگه هرمز توقیف کرد. به گفته مقام‌های ایرانی دلیل این اقدام شکایت یک شاکی خصوصی و دستور دادستانی بوده است. در واکنش به این تهدیدها، ایالات متحده ماه گذشته از افزایش نیروهای نظامی خود در خاورمیانه برای حمایت از آبراهای بین‌المللی خبر داده بود. سابرینا سینگ، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در این باره گفت:
وزیر دفاع آمریکا در واکنش به تعدادی از حوادث نگران کننده اخیر در تنگه هرمز، دستور استقرار ناوشکن USS توماس هادنر، جنگنده‌های F-35 و جنگنده‌های F-16 را در منطقه صادر کرد تا در اختیار ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا قرار گیرند. هدف از این اقدام دفاع از منافع ایالات متحده و حمایت از آزادی دریانوردی در منطقه است.
این در حالی است که چهارشنبه 11 مرداد نیروی دریایی سپاه پاسداران مانور نظامی در خلیج فارس برگزار کرد. مقام‌های سپاه پاسداران می‌گویند که در جریان این مانور نظامی سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته به کار رفت و از شناورهای مجهز به موشک‌های با برد 600 کیلومتر رونمایی شد. تحولاتی که احتمال از تشدید مجدد تنش‌ها در منطقه خلیج فارس می‌دهد.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا روز پنجشنبه به واشنگتن دی سی سفر کرد تا در جلسه تفهیم اتهامات خودش شرکت کنه. این سومین پرونده علیه آقای ترامپ در ماه‌های اخیر در متن کیفرخواست بازرس ویژه دادگستری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و مشاورانش رو به انتشار ادعاهای دروغ درباره تقلب در انتخابات، اعمال فشار به مقام‌های فدرال و ایالتی برای تغییر نتایج شمارش آرا و تلاش برای خلق رای دهندگان جعلی متهم کرده. اتهاماتی که البته آقای ترامپ همه اونها رو رد کرده و جزئیات آنچه که گذشته رو تا لحظات دیگر از هانا کاویانی می‌شنویم.
روز پنج شنبه در واشنگتن در حالی که جلسه تفهیم اتهام دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در ارتباط با توطئه برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 برگزار می‌شد، دو گروه در نزدیکی محل دادگاه تجمع کرده بودند. گروه اول هواداران آقای ترامپ بودند که او را بهترین رئیس جمهور و بیگناه در زمینه همه اتهامات می‌دانند. اما گروه دوم آمریکایی‌هایی هستند که از به دادگاه کشیده شدن رئیس جمهور سابق حمایت می‌کنند. امیدوارند او در این روند محکوم شود و معتقدند هیچ کس جایگاهی بالاتر از قانون ندارد. جک سمیت بازرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا در این پرونده دونالد ترامپ را به ارتکاب چند جرم از جمله توطئه بر اساس اطلاعات دروغ و تحریک به زیر پا گذاشتن نتایج انتخابات که به هجوم گروهی از هواداران آقای ترامپ به ساختمان کنگره منجر شد متهم کرده است. دونالد ترامپ در این جلسه که حدود 1 کیلومتر آن طرفتر از ساختمان کنگره برگزار می شد کلیه اتهامات مطرح شده علیه خود را رد و اعلام بیگناهی کرد. او پس از حضور در جلسه گفت که این یک روز بسیار غم‌انگیز برای آمریکا بود. این سومین کیفرخواستی است که طی 3 ماه گذشته علیه دونالد ترامپ صادر می شود. او در 2 پرونده دیگر، یکی مربوط به نگهداری غیر مسئولانه و تحویل ندادن اسناد محرمانه دولتی و دیگری در مورد پرداخت حق سکوت به یک بازیگر سابق پرن از صندوق مالی کارزار انتخاباتی خود در سال 2016. آقای ترامپ این اتهامات را هم رد کرده است. دونالد ترامپ در حالی با این پرونده های قضایی روبروست که در تازه ترین نظرسنجی ها با فاصله چشمگیر از سایر رقبای خود در روند انتخاب نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات 2024 صدرنشین است.
بله، شنیدید گزارش هانا کاویانی رو. و اما در ادامه نگاهی به بازداشت شاپور بوری، طنزپرداز منتقد حکومت. در گزارشی از نسرین افشار جزئیاتی تازه از دریاچه ارومیه که محکوم به مرگ است تا پاییز در گفتگویی با اسماعیل کهرم و همچنین نگاهی به گزارشی درباره یک خرس در باغ وحشی در چین با اردشیر طیبی. اجازه بدید که بریم سراغ مسئله بازداشت شاپور شاکر بوری، طنزپرداز منتقد و فعال فضای مجازی که پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. نسرین افشار جزئیات بیشتری برامون داره.
زود کفنتو بپوش دیگه. نه نمیخواد تو خود کافور بذاری. این کفن نمادی نه عوضی. واسه چی کفن میپوشیم؟ آخه چون دیگه نمیتونیم سفارت نوردی کنیم. همه دشمنا شدن داداشی. مجبوریم کفن بپوشیم.
این صدای شاکر بوریست، طنزپرداز و فعال فضای مجازی که مشکلات و مسائل روز اجتماعی را دستمایه طنز قرار داده و با زبان ساده اما صریح آنها را در قالب ویدیوهای کوچک در شبکه‌های مجازی بیان می‌کند. او اهل آبادان است و فقط در اینستاگرام 1,200,000 دنبال کننده دارد. او از تورم و گرانی میگوید، از مسئولان انتقاد میکند، درد مردم را یادآور میشود، اما همه به زبان طنز و اعتراض. مردم هم زیر پست هایش مینویسند که شاکر حرف دل آنها را میزند.
سوسی باردار من، سوسی، میدونستی اگه تو انسان بودی بابت این همه زایمان و زاد و ولد باید نصف محصولات سایپا و ایران خودرو بدن بهت؟ آره واسه رو مهمه زاد و ولد، اون اگه به دنیا اومد چی بعدش دیگه ولش میکنم، مهم نیست، فقط حتی مرحله درست کردن حمایت میکنن و مشوق میذارن.
این واکنش شاکر به سیاست‌های افزایش جمعیت رو به سگی که به تازگی چند توله به دنیا آورده است. اما انتقاد از مسئولان کشور و نابسامانی‌ها باعث شد حکومت این را بر نتابد. روز پنجشنبه اعلام شد که شاکر بوری پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش هرانا، چندی قبل ماموران امنیتی با ورود به منزل آقای بوری او را بازداشت و تلفن همراهش را نیز ضبط کردند. او که پس از ساعتی آزاد شده بود، روز دوشنبه طی تماسی تلفنی دوباره احضار شد. خبرگزاری هنگاو در این مورد می‌نویسد شاکر بوری پس از مراجعه به اطلاعات سپاه پاسداران آبادان برای استرداد تلفن همراهش بازداشت شده و تاکنون از محل نگهداری و اتهام‌های مطرح شده علیه او اطلاعی در دست نیست. این طنزپرداز پیش از این تصویری از تاریخچه تماس‌های ناشناس نهادهای امنیتی را با خودش منتشر کرد و با اشاره به احضار چند بارش نقد طنزش را برگرفته از شیرین‌کاری‌های حکومت دانسته و اعلام کرده بود جرمش این است که حرف می‌زند و پرسیده بود کجای امنیت کشور را تهدید کرده که هر بار باید احضار شود. علی مصلح خبرنگار حوزه فرهنگی از دلایل بازداشت شاکر بوری می‌گوید.
جمهوری اسلامی در 14 گذشته با هر فرد مشهور و محبوبی مشکل داشته، یعنی محبوبیت آدم‌ها رو خطر بالقوه برای خودش احساس می‌کنه، به خصوص اگه این آدم‌ها با سیاست‌های کلی یا جزئیش هماهنگ نباشند. و در حدود یک سال گذشته با اشاره به پدیده‌هایی مثل اینفلوئنسر یا سلبریتی، افراد مشهوری که در فضای مجازی به خصوص اینستاگرام فعالیت می‌کنن، اینها رو متهم کرده به اینکه از امکانها یا امکانات حکومتی استفاده کردن ولی حالا جلوی جمهوری اسلامی ایستادن. اصلا هم مهم نیست این آدم ها مستقل باشن یا نه، یک حالتی داره که انگار هر کسی در داخل ایران مجبوره که از اینها حمایت کنه. این مورد اخیر هم در همین راستاست و تنها مورد نبوده، یعنی طنز پردازان اینستاگرامی توی این 10-11 ماه گذشته خیلیاشون با برخورد امنیتی یا قضایی مواجه شدن.
در ماهای گذشته احضار و بازداشت فعالان مجازی، هنرمندان و طنزپردازان گسترش یافته است. از بازداشت و جریمه بازیگران با حجاب اختیاری گرفته تا دستگیری شاعران و نویسنده های معترض به حکومت. علی موسوی، شاعر، نویسنده و منتقد نیز روز دوشنبه 9 مرداد پس از احضار به اطلاعات سپاه گرگان بازداشت شد و نزدیکانش هنوز هیچ خبری از او ندارند. علی مصلح:
اصلا همه این اقدام‌هایی که داره انجام میشه از طرف سیستم امنیتی و قضایی و حتی به نوعی وزارت ارشاد، صدا و سیما، محدودیت‌هایی که در نظر میگیرن یک جور آماده شدن برای سالگرد اعتراض‌های 1401 و در همه ابعاد می‌بینیم که به شکل علنی میگن ما باید آماده باشیم، از فرمانده سپاه تا مسئولین اجرایی تا نهادهای منصوب رهبری، همه اینها این نگرانی رو دارن که دوباره شعله اعتراض‌ها افروخته بشه. برای همینه که هنرمندان رو هدف قرار میدن، چون اینها رو اون طبقه یا قشر یا گروهی میدونن که حامی اصلی معترضین و اعتراض‌ها بودن.
در نزدیکی سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و شروع اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، حکومت با تنگ‌تر کردن حلقه معترضان تلاش می‌کند جامعه را با طرفدارانش یکپارچه کرده و منتقدانش را سرکوب کند.
نسرین افشار گزارش میداد. اما امروز برنامه محیط زیستی پارک پردیسان اعلام کرد که دریاچه ارومیه تا پاییز محکوم به مرگ، با توجه به شرایطی که ایران درش به سر میبره، خشکسالی و کمبود منابع آبی و اینکه خب تدابیری هم اندیشیده نشده برای اینکه دریاچه ارومیه نجات داده بشه. اجازه بدید بخشی از این برنامه رو با هم بشنویم. در ادامه همراه خواهیم بود با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
به گفته دکتر کلانتری که رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست بود و چقدر هم افتخار میکرد که تونل زاب رو بالاخره دو دوره ایشون کامل شد که 300 میلیون متر مکعب آب میتونه برسونه به دریاچه ارومیه، درسته که دریاچه ارومیه 13 میلیارد متر مکعب حجم آبشه، یعنی حتی 1 میلیون متر مکعب از طریق تونل زاب نمیتونسته به دریاچه ارومیه برسه. به خاطر همون بازدید خبرنگارم دو تا از خبرنگار نگاران بسیار خوب خانوم، یکیشون تازه ازدواج کردشون، یکیشون در شرف ازدواج بود، از بین رفتن. ببینید ما تو چه وضعیتی قرار میگیریم وقتی قراره که یک اقدامی، یک خدمتی رو برای مملکت انجام بدیم، به چه صورت و به کجاها میرسیم.
برای شنیدیم بخشی از برنامه پارک پردیسان رو. اما آقای دکتر کهرم بهتون سلام میکنم. وضعیتی که الان تصویر میشه اینه که تا پاییز امسال ما دریاچه ارومیه رو دیگه نخواهیم داشت و دریاچه ارومیه فقط به شکل یک جای زخمی بر بدن ایران باقی خواهد موند، اون چشم آبی نقشه ایران که میگفتن. آیا میشه انتظار داشت که معجزه‌ای در این میون صورت بگیره، اتفاق بیفته و دریاچه نجات پیدا کنه؟
با عرض سلام و تشکر از فرصتی که در اختیار محیط زیست ایران گذاشتید، اولا بنده با این پیشبینی اصلا موافق نیستم، به خاطر اینکه پاییز یعنی اول مهر سال آبی ما شروع میشه و خشکی که در تابستان گرم در ایران عزیزمون میبینیم به زودی تبدیل میشه به شروع ترسالی در ایران. یعنی وقتی بارش شروع بشه دریاچه ارومیه باز هم احیا خواهد شد، ولی اون سیاهی که تصور میشه در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه بنده باهاش شریک نیستم. یعنی همیشه از آغاز پاییز ما بارش داریم، رودخانه ها پر آب میشن و دریاچه ارومیه هم جان میگیره. من امیدوار به این عصر هستم، اما خیلی ها میگن که دریاچه ارومیه در اثر گلوبال وارمینگ و یا گرم شدن کره زمین، در اثر سوختهای فسیلی مثل گازوئیل و نفت و بنزین حادث شده. باز هم من اون رو قبول ندارم. چندی پیش بنده از اروپا برمیگشتم، هواپیما رفت روی دریاچه وان که در ترکیه هست و درست مثل همون رنگ فیروزه‌ای بود که دریاچه ارومیه رو بنده تشبیه می‌کردن. من همیشه می‌گفتم دریاچه ارومیه فیروزه ایرانه. هواپیمایی که از ایران عزیزمون به طرف غرب، به طرف اروپا میره، آخرین چشم‌اندازش به یه پهنه آبی دریاچه ارومیه بود که درست مثل فیروزه بود. خب الان ما دیدیم که دریاچه وان در ترکیه به رنگ همون فیروزه نیشابور بود و یا آریزونا.
ولی آقای کهرم میتونم اینو بپرسم که خب الان تو این سالها همش ما داریم صحبت میکنیم از این که دریاچه داره به سمت خشکی میره و از طرفی هم خب همین تونل زاب هم انتقادهای بسیاری بهش شد که نمونش رو شنیدیم. صحبت از حقابه دریاچه ارومیه بوده که از طرف دولت تامین نشده به دلیل اینکه کشاورزی اونجا نیاز داشته به آب و همینها تأثیر گذاشته. آیا این داستان مرگ دریاچه ارومیه یک تصور با توجه به اخباری که میرسه، یا واقعا دریاچه ارومیه در وضعیتی هست که میتونه هر لحظه این اتفاق براش حادث بشه؟
بنده قبول دارم دریاچه ارومیه وضع مناسبی نداره و در حال خشکی بوده در این سالها، منتها این که تا پاییز خشک میشه نه خیر. بنده عرض میکنم دریاچه وان در ترکیه مثل همون رنگ فیروزه پر از آب بود، در حالی که روی دریاچه ارومیه هواپیما رسید بنده دیدم که قله برخی از کوه‌ها از داخل بستر دریاچه ارومیه به بالا رفته و خشکی احتمال داره، محتمل هست، منتها نه در تا پاییز. من فکر میکنم کسانی که این گفته ها رو میفهمایند مثل آقای عرب شیرازی، اینها از خط علاقه به ایران و دریاچه ارومیه هست که چنین تصوراتی رو دارن، ولی با شروع فصل بارش این مسئله هست. مسئله دوم این است که عزیزان من، در حالی که دریاچه به طرف خوش شدن میرفت، ما وسعت کشاورزی رو در اطراف دریاچه ارومیه از 350 هزار هکتار به 700 هزار هکتار، یعنی دو برابر افزایش دادیم. آبش از کجا؟ آب کشاورزی و دامداری در این استان از کجا بود؟ عرض میکنم کشاورزا پمپ میزن در داخل باراندوز چای در با داخل سیمین رود و زرین رود و آب رو به مصرف کشاورزی و دامداریشون میرسونن. این عوامل به اضافه این که مصب به رودخانه ها که به دریاچه ارومیه میرزه وقتی که لای رودی نمیشه آب کافی به دریاچه ارومیه واریز نمیشه.
آیا این رو همه خب میدونن دیگه آقای دکتر کهرم، درسته؟ پس چرا هیچ کس جلوگیری نمی کنه و چرا خود کشاورز ها هم به فکر آیندهشون نیستن؟ چون اگر این تبدیل بشه به نمک، خب میگن ریزگرد نمکی رو به دنبال داره و از طرفی میتونه فاجعه بزرگ مهاجرت رو هم در پی بیاره.
تمام اینها درسته، منتها کشاورز نفع آنیش متاسفانه در نظر میگیره. بنده میدونم که ایران اگر بخواهد در یک چشم به هم زدن میتونه این پمپهایی که داخل رودخانه میریزن و آب رو میکشن تو مزرعشون رها میکنن جلوش رو بگیره، ولی اونها هم تحت فشار با نفوذها در منطقه هستن، کشاورزهای بزرگ هستن، اونها نظر این عزیزان رو که خب بالاخره محصولات کشاورزی ایران رو تأمین میکنن لحاظ میکنن. این است که کسی به فکر دریاچه ارومیه نیست، ولی این که تا پاییز این دریاچه با شکوه خوش بشه من تصور نمیکنم.
سپاسگزارم از شما اسماعیل کهرم، کارشناس حفاظت محیط زیست در ایران که با ما همراه بودن از تهران. اما این روزها که صحبت از خرس قهوه‌ای و خرس سیاه ماست که در حال انقراض هستن و صحبت از انقراضشون به میون میاد مثل همه خبرهایی که میشنویم، باقی‌وحشی در چین با اتهامی عجیب روبرو شده و مجبور شده از یکی از خرس‌های مالایی موجود در این باقی‌وحش دفاع کنه و بگه که این خرس واقعاً یه خرس و انسانی در لباس خرس نیست. این ماجرا حالا چگونه بوده؟ پس از فراگیر شدن ویدیویی توی شبکه‌های اجتماعی که شاید شما هم دیدید، خرسی است که روی پای خودش ایستاده و رفتاری مشابه انسان داره. بشنویم از اردشیر طیبی.
تا به حال عروسک‌های بزرگ حیوانات و شخصیت‌های کارتونی رو دیدید که انسانی در اون قرار می‌گیره و سعی می‌کنه بچه‌ها رو سرگرم کنه؟ اگر دیده باشید که احتمالاً دیدید، حتماً می‌دونید که تشخیص اینکه اون واقعاً یک حیوانه یا انسانی در اون قرار داره چندان دشوار نیست. اما همین تبدیل به چالشی برای یک باقه وحش در چین شده. هفته پیش ویدیویی از یک خرس در باقه وحشی در شهر هانگژو چین منتشر شد که در اون یکی از خرس‌ها به طرز عجیبی غیر طبیعی به نظر می رسید. قامت تقریبا راست این موجود و سایز کوچیک و لاغرش او را از بقیه خرس‌های باقه وحش متمایز می کرد. نحوه ایستادن و دست تکون دادنش برای بازدید کنندگان و چروک‌های پشت کمرش بسیاری رو به این شک انداخت که این موجود یک خرس نیست، بلکه انسانیه که در لباسی شبیه خرس‌ها قرار گرفته. به این ترتیب این خرس عجیب که آنجلا نام داره طوفانی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی جایی نوشته که اگر این یک خرس واقعی نیست، این باقه وحش باید به خاطر جلوه‌های ویژه‌ای که خلق کرده جایزه اسکار بگیره. این خرس انسان نما یا انسان خرس نما یا هر چیز دیگه‌ای که می‌خواید اسمش رو بگذارید، باعث شده که بازدیدهای باغ وحش هانگژو در روزهای اخیر 30% افزایش پیدا کنه و بیش از 20,000 نفر به این باغ وحش رفتن تا از نزدیک آنجلا رو تماشا کنن. باغ وحش هم همه این گمانه‌زنی‌ها رو رد کرده و اصرار داره که آنجلا واقعاً یک خرسه. باغ وحش هانگژو بیانیه‌ای طنازانه هم از زبان خود آنجلا خرس مورد مناقشه منتشر کرده. آنجلا میگه وقتی صحبت از خرس میشه اولین چیزی که به ذهن انسان میاد موجودی عظیم الجثه و پرقدرته، اما همه خرس ها اینطوری نیستن. ما خرس های مالایی ریزه میزه ایم و کوچکترین خرس های جهانیم. اگرچه باور کردنش سخته، اما برخی کارشناس ها هم میگن احتمالاً حق با باغ وحش هانگژو و آنجلا خانومه. عده‌ای هم میگن که در گرمای 40 درجه این روزها در چین واقعاً هیچ انسانی نمیتونه ساعت‌ها در پوست خرس و زیر آفتاب دووم بیاره. خرس‌های مالایی که آنجلا هم از همون خانواده است، اغلب هم اندازه سگ‌های بزرگ هستند و وقتی روی دو پا می‌ایستند، حدود 130 سانتی‌متر بیشتر قد نمی‌کشند. این تقریباً یعنی نصف سایز یک خرس گریزلی که وقتی روی دو پا می‌ایسته 280 سانتی‌متر میشه و در چشم ما انسان‌ها یک هیولا به نظر میاد. این اولین بار نیست که باغ وحشی در چین متهم به تقلب و فریب دادن بازدیدکنندگان میشه. پیشتر باغ وحش دیگری در چین متهم شده بود که سگ رو رنگ میکنه و به جای گرگ به بازدیدکنندگان غالب میکنه.
اردشیر طیبی بود از خرس انسان نما میگفت. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزتون خوش.